لحظات ناب زندگیتون به رنگ عشق با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مجله پزشکی باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی.
مجله پزشکی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستی صحیح و سالم و تندرست باشید و هوای اطراف و اتمسفر اطرافتون هم انشالله که بدون آلودگی باشه. اینجا که ما تقریبا آلودگی رو داریم همچنان، و امروز هم که میخوایم با آقای دکتر هوشنگ سندگل، نفرولوژیست و متخصص داخلی و فوق تخصص در واقع نفرولوژی کلیه صحبت کنیم، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، با موضوع، حالا موضوعش رو بهتون میگیم. اگر دوست دارید که مشارکت بکنید یا اگر مشکلات یا علائمی از مسائل و نارسایی های کلیه دارید، حتما میتونید با 2265-2876 تکرار میکنم 2265-2876 با ما در ارتباط باشید. دکتر سندگل هم در سمت راست بنده حضور دارن و خیلی خوش اومدید استاد.
خیلی ممنون. به نام خدا، من دکتر سندگل هستم، استاد نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران. عرض سلام و ادب و احترام
نفرولوژی
دارم.
نفرولوژی دکتر یعنی چی؟ با اورولوژی فرق میکنه؟
بله، نفرولوژی بیماری های داخلی کلیه رو بیشتر پوشش میده.
خب.
از جمله نارسایی کلیه، پیوند کلیه، دیالیز، فشار خون. همکاران اورولوژی بیشتر بیماری هایی که نیاز به اقدام جراحی داره، مثل جراحی توده های کلیه، سنگ کلیه، تصحیح مسیر انسدادی، کار جراحی بیشتر. ما کار داخلی هستیم.
اینجا
داخلی.
برای من شما نوشتید که راجع به اینا صحبت کنیم، علائم و راه های پیشگیری نارسایی مزمن کلیه. این فرق مزمن و حاد اصلا چی هست با هم دیگه دکتر؟ میخوای اینو از مردم بپرسیم؟
بله.
اگر کسی میدونه و دوست داره مشارکت کنه با ما با 30102 به ما بگه که در هر بیماری حاد بودن و مزمن بودن یعنی چه؟ حاد بودن به معنای شدت بیماری آیا هست؟ به زمان بیماری برمیگرده یا مزمن بودن؟ برای ما بنویسید. اگه دوست دارید با ما مشارکت کنید حتما به 30102 به ما پیامک بدید. بینیم سراغ آقای دکتر سندگل.
بله، مقدمتا قبل از این که وارد بحث اصلی نارسایی مزمن کلیه بشیم، من یه توضیح خیلی مختصری راجع به عملکرد کلیه ها در بدن بله. خدمت شما و شنوندگان عزیز داشته باشم. همونجور که میدونیم وظیفه اصلی دو کلیه‌ای که به هر حال تعبیه شده در بدن انسان، دفع سموم، مواد زائد حاصل از متابولیسم در بدن و تنظیم آب و نمک و الکترولیت‌های دیگه و تنظیم اسید و باس است. این مهمترین وظیفه است که کلیه‌ها به عهده دارند. در کنارش بعضی وظایف دیگه مثل تولید برخی هورمون ها، تبدیل هورمون ویتامین دی برای مثال به نوع فعالش و ساخت هورمون مهم اریتروپویتین که کنترل خونسازی رو در بدن به عهده داره. محل خونسازی خب مغز و استخوان هست، ولی کنترل این که چه میزان ساخته بشه به عهده هورمونی است که کلیه ترشح میکنه و به نام اریتروپویتین در خدمت هست.
بله، بسیار عالی. این که ما میگیم نارسایی کلیه، کلا کلیه کی نارسا میشه آقای دکتر؟ ما کی میگیم که کلیه‌مون نارساست؟ آیا خودمون اگر مثلا بخوایم یک خود مراقبتی داشته باشیم، از روی حجم ادرار خروجی متوجه میشیم، آیا از ورم کردن زیاد متوجه میشیم، آیا تشنمون زیاد باید بشه، یا اساساً کلیه چگونه به سمت نارسایی میره، چه بیماری هایی به سمت نارسایی کلیه رو میبرن و چگونه میتونیم اینو متوجه بشیم، یا اینکه احیانا اینکه با آزمایش های روتینی که مردم انجام میدن همیشه اینو میشه متوجه شد یا خیر. یه ذره راجع به نارسایی به ما بگیم، ما کی میگیم که کلیه نارساست؟
برای اینکه به این سوال مهم شما پاسخی داده بشه، ما یک ملاک عملکرد برای هر ارگانی داریم. خود بالاخره با یک چیزی عملکردش،
یه شاخصی داره،
یه شاخصی سنجیده بشه که آیا در حوزه عملکردی نرمال قرار گرفته یا بیشتر یا کمتر، که عمدتاً همون کمتر مد نظره. برای کلیه ها میزان خونی که وارد تک تک واحدهای عملکردی هر کلیه میشه بایستی پالایش بشه، اون قابل حساب کردن، یعنی قابل محاسبه است و با یه فرمول ساده ریاضی و چند تا دادهی که از خون و ادرار بیمار به دست میاد حاصل میشه. به اون میگیم GFR یا میزان پالایش، یعنی چه مقدار از این خون در کلیه ها پالایش شده. حالا این GFR وابسته است به کراتنین. حالا کراتنین چیه؟ کراتنین یه ماده ای است که از عضلات و مواد پروتئینی که مصرف شده از طریق گوارش ساخته میشه. وظیفه کلیه دفع این ماده است، یکی از وظایفش، و به همراه اوره. اوره هم باز هم در بدن تولید میشه، هم از طریق مواد غذایی میشه. این دو ماده رو کلیه بایستی دفع کنه. ما اگر بتونیم حساب کنیم که در هر دقیقه چقدر از هر کدوم از این دو ماده، اوره یا کراتنین، از طریق کلیه تونسته دفع بشه و در ادرار 24 ساعته ظاهر بشه، به اون واحد و شاخصی که میخواییم برای عمل کرد یا GFR میرسیم. این عدد بایستی نزدیک بین 90 تا 100 باشه که ما بگیم کاملا نرمال داره کلیه کارشو انجام میده. حالا در 5 مرحله این عدد از 100 یا 90 کمتر خواهد شد.
خانم‌ها آقایانی که دارن ما رو میشنون، توجه کن 90 و 100 سی سی نیست، سی سی ادرار نیست، این یه فرمولی داره. وقتی اوره و کراتینین رو توش قرار میدن و یه چیز وزن و سن و اینا رو قرار میدن، بعد مقدار تصفیه گلومرول های کلیه رو در واقع به یک نوع واحد ها و شاخص های کلیه رو بدن. ببخشید من اینو گفتم، چون بعضی میگن نکنه 100 سی سی ادرار داشته باشن. بعد
منظور دقیقاً میلی لیتر در دقیقه از خونی که داره تصفیه میشه.
درست.
مثلا 5 لیتر خونی که در بدن وجود داره باید 90 میلی لیتر در دقیقه تصفیه بشه تا بگیم کلیه داره کارشو خیلی خوب انجام میده، یا 100 میلی لیتر خوب بهتر. حالا پس در استیج بندی میشه، یعنی مرحله بندی میشه نارسایی کلیه، چه حاد چه مزمن، که خب این بیشتر در مورد مزمن مصداق داره. بنابراین اگر که در حد بیشتر از 90 سی سی در دقیقه باشه GFR، ولی بیمار پروتئین مداوم مقداری دفع کنه، خون مقداری دفع کنه، یا آسیبی رو در سونوگرافی بتونیم ببینیم، این میشه استیج 1. خیلی خفیف ممکنه.
تو قبل اینکه وارد این چیزا بشیم، ببخشید من همیشه برای مردم شاید جذاب باشه این سوال من، البته به عنوان اطلاعات عمومی، که کلا ادرار چگونه به وجود میاد؟ یعنی ما این غذایی که میخوریم تبدیل به یک مثلا چند سی سی ادرار میشه و این رو دفع میکنیم، این چگونه به وجود میاد؟ یعنی خون میره کجای کلیه و چگونه اصلا ادرار میشه؟ این به نظرم یه جذابیتی داره که بدونیم واقعا اول این به چه شکلی هست.
ببینید، ما وقتی حجم ادرار رو در نظر میگیریم، فرض بفرمایید 2 لیتر در 24 ساعت تقریبا نرماله. یا آدمی که نه آب خیلی زیاد خورده باشه نه خیلی کم خورده باشه، و مواد سمی هم، حالا گوشت و مواد پروتئینی که بایستی تبدیل بشه به اوره و کراتینین دفع بشه، زیاده روی نکرده، همیشه هم روزداری نکرده. بنابراین در این 2 لیتر رو ما دو بخش تقسیم میکنیم.
خب
بخشی که عمدتا آب اضافه است یا آب بایستی دفع بشه در روزه، یه بخشی از همین حجم 2 لیتر هم درش سموم قرار داره. اینجوری فرضی این رو میذاریم. پس کلیه ها همزمان هم بایستی تعادل آب رو حفظ کنن. فرض بفرمایید این 2 لیتر با فرضاً 4 لیوان آب مصرف شده یا 5 لیوان آب یا 6 لیوان آب مصرف شده، 2 لیتر ادرار درست میشه. اگه این بشه 8 لیتر و 8 لیوان 10 لیوان، اون میشه 3 لیتر، یعنی ادرار 3 لیتر آب دفع. آب اضافه‌ای که به هر دلیل وارد شده رو قدرت دفع داره تا یه محدوده مشخصی. برعکس اگه فرد روزداری کنه، در محیط گرم باشه، آب بهش نرسیده باشه یا مصرف نکنه، دیگه به طور ثابت اون 2 لیتر رو دفع نمی‌کنه. اینو سنس می‌کنه کلیه‌ها، حس می‌کنه که به آب نیاز داره، بنابراین 1 لیتر رو دفع می‌کنه. این چگونه دفع کردنه؟ چگونه تولید میشه؟ همین که در خونی که به کلیه ها میرسه، خب آب محتوای آب داره، محتوای الکترولیت داره، محتوای سمومی که با دفع بشه. اینها از یک فیلتری در کلیه ها که در هر کلیه 1 میلیون از این فیلتر وجود داره، بهش میگیم نفرون، واحد عمل کردیش. پس 2 میلیون نفرون در هر 2 کلیه مجموعاً وجود داره به صورت نرمال و اینها بایست این خون رو پالایش کنن. در لحظه اول تقریبا همه این آبی که موجود در خون رسیده به کلیه است پالایش میشه. در سیر این لوله های کلیه که طی میکنه 99% این آب برگشت داده میشه به صورت فیزیولوژیک. حالا اگر بخواد آب اضافه فرد خورده باشه، به جای 99% مثلا 95% برگشت داده میشه، بقیهش تبدیل به ادرار میشه. حالا به این ماده‌ای که در لوله ها حرکت میکنه در این 2 میلیون نفرون، اوره اضافه میشه، کراتنین اضافه ترشح میشه، فیلتره میشه، یعنی پالایش میشه و این اضافات سموم هم همراه با آب تعیین شده که اون رو تشنگی هم درش نقشی داره که چگونه فردی که آب دسترسی نداره، خب به صرفه اینه که اول آب رو دفع نکنه، یعنی این آب رو حفظ کنه برای بدن، برگردونه به بدن و این کار رو به خوبی کلیه سالم میتونه انجام بده بدون اینکه ما اصلا اطلاعی از موضوع داشته باشیم، قابل تنظیمه.
من به مردم بگم که ما داریم با آقای دکتر هوشنگ سندگل، نفرولوژیست، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره علائم و راه‌های پیشگیری نارسایی مزمن کلیه صحبت می‌کنیم. 22 65 28 76 شماره تلفن ما هست. دکتر یه سوال داشتم، چقدر جالب اشاره کردی راجع به روزه‌داری. الان خیلی باب شده مردم میان رژیم‌های کتوژنیک و اتکینز و نمی‌دونم خوردن فقط پروتئین، چربی‌ها و پروتئین‌ها و حذف کربوهیدرات و قندها رو اینا رو انجام میدن. حالا شما یه جا اشاره کردید که این پروتئین کراتینین میشه، بعد کراتینین نمی‌دونم اینجوری. الان چه اتفاقی میفته وقتی ما در واقع یه فاستینگ یا در واقع روزه‌داری که حالا نمیشه بگیم، این رژیم‌های خیلی سخت رو می‌گینی و میگیم آقا قند رو بذار کنار، هر چی می‌تونی مثلا پروتئین مصرف، گوشت مصرف، کباب مصرف کن، لاغر میشه. این چه اتفاقی میفته؟
این رژیم ها در برای کاهش وزن کارایی داره، اما مکانیسم عملکرد فیزیولوژی که چنین رژیمی سرشار از پروتئین این هستش که نوعی اسیدوز ایجاد میکنه.
یعنی چی؟
اسیدوز متابولیک ایجاد میکنه، حجم بالای پروتئینی که میرسه،
یعنی اسیدی تر میکنه، بله، پی‌هاش رو میبره بالاتر. بالا.
و اسیدیته زیاد مضره، هم برای کلیه ها، هم برای جدار عروق، هم برای اعضای دیگه. اصلا محیط بدن ما اسیدیته براش مضره. حتی دیدین که الان باب شده که آب قلیایی مصرف میکنن برای
بله.
بدن
قلیایی. یا میگم ببخشید من انگلیسیشو بله. میگم چون خیلی معروفه تو اینجا، دتاکس واتر یا آبهای بله. در واقع سمزدایی یا مثلا به قول معروف آره.
حالا به هر حال این میزان حجم بالای پروتئین حتی برای کلیه هایی که عملکرد بالای 90% 100% دارند هم میتونه مضر باشه، به خصوص اگر همراه بشه با کاهش مصرف مایعات و آب. برای کلیه هایی که درجاتی از نارسایی دارند که قطعا مضر به هیچ وجه قابل توصیه نیست، توصیه من اینه که اگر مردم عزیز ما قصد گرفتن چنین رژیم هایی رو هم دارن، ابتدا حتما عملکرد کلیه هاشون بررسی بشه. حتی اگر بین 60 تا 89 باشه کار کلیه، جی اف آر کلیه، توصیه میشه که از این نوع رژیم ها به هیچ وجه استفاده نشه.
دکتر بعضی موقع الان مردم بعضیاشون شاید آزمایشاشون جلوشون باشه، در واقع همین جوری که داریم صحبت میکنم، مثلا میان نگاه میکنم مثلا اینا اورهشون یا کراتینینشون یه ذره بالاست یه ذره پایینه، آیا این یه ذره اول به ما نرمالش باید چقدر باشه کلا در بزرگسالان با مثلا وزن 70 کیلوگرم؟
خب بله، در یک فرد بزرگسال با وزن 70 کیلوگرم اوره حدود 20 تا 24 و کراتینین حدود 1.1 تا 1.2 1.3 دیگه حد اکثر، بستگی به این داره که اون فرد چه میزان حجم عضله داره و چه میزان مواد پروتئینی مصرف کرده و عمل کرد رو بیشتر با همین فرمول جی اف آر حساب میکنیم.
یعنی کراتینین اپلیکیشنایی هم اومده
بله هست رو موبایلام میشه گزارش که بر اساس همون اندازه کراتینین و قد و وزن و جنس جی اف آر یا اون واحد اصلی عمل کردی کلیه قابل حساب کردن. به هر حال این از 60 تا 89 اگر باشه جی اف آر میشه نارسایی مزمن مرحله 2 یا استیج 2، اگر که بین 30 تا 59 باشه میشه استیج 3 و اگر بین 15 تا 29 باشه استیج 4 و کمتر از 15 استیج 5. خب این استیج بندی چرا به کار میره؟ برای اینکه یکی از خصوصیات مهم نارسایی مزمن کلیه این است که تا استیج های بالا، یعنی تا وقتی که حدود 80% 85% کار کلیه ها برای همیشه از دست نرفته باشه و خراب نشده باشه، علامت بالینی زیادی ایجاد نمی‌کنه. خب پس یه مشکل اساسی ما همین هستش که اعضای کمتری در بدن هستن که بایستی 85% کاراییشون از دست بدن تا فرد به نحوی متوجه اختلال در اون عضو بشه. در کلیه اینجوریه متاسفانه. بنابراین چاره این نیستش که منتظر علائم باشیم، ما بایستی یک برنامه‌ای داشته باشیم برای افرادی که در خطر ابتلا به نارسایی مزمن کلیه هستن. این افراد چه کسانی هستن؟ افرادی که سن بالای 40 یا 50 سال دارن، خود سن یک ریس فاکتوره، افرادی که فشار خون دارن، افرادی که دیابت دارن، سنگ کلیه داشتند یا دارند و یا بیماری های مادرزادی تو خانواده شون در رابطه با کلیه وجود داشته، یعنی یک زمینه فامیلی نارسایی کلیه دارن یا کلیه های پولیکیستیک دارن. اینا مهمترین بیماری هایی هستن که نارسایی مزمن کلیه ایجاد میکنن. در این افراد دیگه منتظر علائم نبایستی بود، یعنی هر کسی که بالای 40 تا 50 ساله سالیانه یک بار باید کلیه های خودش رو چک کنه با آزمایش، منتظر علائم نبایست بود، چرا که علائم تو استیج های 4 و 5 دیده میشه که در اون استیج ها واقعا برگشت پذیری نارسایی و آسیب کلیه تقریبا غیر ممکنه، ولی در استیج های بالاتر ممکن هستش که بشه کمک کرد حداقل سیر نارسایی کلیه تند و سریع پیش رونده نباشه، رژیم غذایی تغییر کنه، داروهای مناسب تجویز بشه و زمان بیشتری بتونن بدون اینکه نیاز به درمان جایگزین مثل دیالیز یا پیوند داشته باشن به زندگی ادامه بدن.
خیلی ممنونم آقای دکتر سندگور و خیلی ممنون از شما که مشارکت میکنین. سوالای متعددی به 3102 اومد، از اینکه فرق اورو و اسیدوریک چیه؟ کلاً چربی خون میتونه به کلیه آسیب بزنه، نمیدونم پی‌اچ ادرار چقدر باید باشه و اینها. اینا رو همه رو بعد از اینکه رفتیم یه بخشی رو گوش دادیم برمیگردیم و در خدمت آقای دکتر سندگل هستیم و انشالله پاسخشو از ایشون خواهیم گرفت.
ناست که در آفریقای جنوبی شناسایی شد و باعث نگرانی بسیاری از کشورها شده. اطلاعات اولیه از آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که ممکن است کرونای اومیکرون نسبت به نوع دلتا توانایی رشد قابل توجهی داشته باشد. دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:
سوی اومیکرون که ازش اسم برده میشه در آزمایشگاه شناسایی شده، تا به حال نزدیک به 200 مورد تشخیص داده شده این بیماری رو در کشورهای مختلف شناسایی کردن. این که بخواییم راجع به شخصیت کامل این ویروس و علائم بیماری که ایجاد میکنه کامل قضاوت کنیم واقعا در.
خیلی ممنون که داری ما رو میشنوین. این ساعت 15:20 هستش. فکر میکنم اشکالی در پخش اون میان برنامه ما به وجود اومد. خب این چیزا توی رادیو تو اصلا کلا تو سیستم طبیعیه دیگه، خود ما هم یه موقعی موبایلمون هنگ میکنه، مجبور میشیم خاموش روشن بکنیم. ما داریم با آقای دکتر سندگل صحبت میکنیم، نفرولوژیست، و همونجوری که گفتم موضوع امروزمون نارسایی مزمن کلی است. راجع به هم نارسایی باید صحبت کنیم، هم مزمن بودنش صحبت کنیم، هم عملکرد کلیه. در مورد عملکرد کلیه که صحبت کردیم، در مورد نارسایی هم آقای دکتر فرمودن که جی اف آر باید چقدر باشه و اینها کاری نداریم. بریم سراغ این که ببینیم که بذار سوال مردم رو بگیم. 3102 گفتن آقای دکتر آیا اوره و اسید اوریک با هم دیگه متفاوته یا خیر؟
بله قطعا متفاوته. ساختمان شیمیایی بیوشیمیایی این دو عنصر بگیم کاملا متفاوته. وجه مشترکشون این هستش که خب هر دو حاصل متابولیسم پروتئین ها هستن در بدن ما، اما اوره به معنی اسید یوریک نیست، اسید یوریک به معنی اوره نیستش. اینو من خیلی دیدم که بیماران هم به اشتباه میگیرن. ولی اسید یوریک بالا میتونه عامل آسیب رسانه به کلیه باشه، اوره بالا بالا بودنش حاصل نارسایی موجود در کلیه هست. پس تفاوت اینها از این طریق هم قابل درکتر میشه. بنابراین ولی کسی که نارسایی کلیه داره اورش قطعا بالا میره، چون کلیه باید این اوره رو دفع کنه، نمیتونه. کسی که اسید یوریک بالا داره، اگر اسید یوریک بالا درمان نشه، سالها طول بکشه، حملات نقرس متعدد داشته باشه، اون هم میتونه به عنوان یکی از سموم اصلی بدن باشه که باز به کلیه آسیب بزنه.
درست.
وجوه مشترکی دارن ولی ساختمانی و بیوشیمیایی
یه جنی هم پرسیدن که چربی خون به کلیه آسیب میرسونه یا خیر.
ببینید هایپرلیپیدمی یا وجود چربی بالا در خون، خصوصا کلسترول و باز خصوصا LDL کلسترول، به تمام بستره عروقی بدن آسیب میرسونه و ایجاد یکی از فاکتورهای مهم تسلب شریان یا سختی شریان‌ها یا آتروسکلروز هست. خب این عروق به وفور در کلیه وجود داره و به طریقی که به عروق کلیه آسیب میزنه میتونه به خود کلیه عمل کردش هم آسیب بزنه. بله.
حالا یه جا راجع به پهاش شما اسیدیته صحبت کردیم و اسیدوز متابولیک صحبت کردیم، تو حالا خوبه بعد نیستش که ما بپرسیم توی آنالیز در واقع ادراری که پهاش ادرار وقتی یا خیلی آزمایش میدن 5.6، 5.5، 6.2، بالاخره این پهاش ادرار به چه چیزی بستگی داره؟ پهاش یعنی مقدار یونهای هیدروژنی که آزاد هست و آن در واقع اسید و قلیا بودن ادرار رو نشون میده. بعضی ها مثلا نگاه میکنن میگن پهاششون پایین 5، میگن نکنه مثلا این بره به سمت سنگ‌کلیه یا مثلا اسید اوریکی باشه یا اسیدی باشه در واقع ادرار. به ما بگید که نرمالش چیه و اصلا چرا این پهاش رو اندازه میگیرن؟
در سیر تکاملی کلیه ها در مثلا 30,000 سال، 50,000 سال، با توجه به رفتار تغییر رفتار تغذیه گونه انسان در طی این سالهای متمادی، از گیاهخواری و میوه‌خواری به گوشتخواری، این پهاش ادرار و مکانیزم‌های کلیوی هم تغییر کرده. در ابتدا در همون 50,000 سال پیش که گوشتخواری نبوده، بیشتر همون گیاهخواری بوده، دفع قلیا برای کلیه در ارجحیت بوده، یعنی میبایستی قلیای حاصل از این غذای گیاهی رو دفع کنه، پس اونجا باید پهاش 7-7.5 باشه بتونه قلیا دفع کنه. در سیر تکاملی و تغذیه‌ای مصرف گوشت که بیش از مصرف مواد گیاهی شد، حالا کلیه بایستی اسید حاصل از این متابولیسم پروتئین هایی که تو گوشت هست و مصرف کرده فرد رو دفع کنه، پس باید پهاش ادرار بیشتر اسیدی باشه، یون هیدروژن بیشتری دفع کنه. با این مقدمه در حال حاضر مشکل اصلی ما برای حفظ تعادل بدن دفع اسید اضافه است. این کار بایستی کلی انجام بده که اسیدهایی که به صورت CO2 در نمیان دیگه از ریه خارج نمیشن، حتما باید از کلیه دفع بشه. بین 5 تا 6 نرماله، اگر از 6-6.5 به بالا باشه معمولا یا رژیم غذایی حاوی قلیای زیادی بوده، مثلا رژیم گیاهخواری بوده و عفونت های ادراری خاصی هم میتونه پهاش ادرار رو به طرف قلیایی ببره. حالا هرچی اسیدی تر باشه، یعنی برعکس، مواد قلیایی کمتری مصرف شده، دفع اسید الزامی تر شده چون به بدن رسیده از طریق مصرف مواد پروتئینی و از حدود مثلا 5-5.5 و این حدود میشه از 6-6.5 که نرمال تلقی میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. برگردیم آقای دکتر به گفتگومون درباره نارسایی مزمن کلیه. تا جایی گفتین که 5-6 تا بیماری رو نام بردید که باعث در واقع نارسایی در کلیه میشه و ولی راجع به علائمش به ما نگفتید و اینکه ما شاخصای آزمایشگاهی چی هست. میخواین اول راجع به علائم به ما بگید؟ ما به هر حال علائم نارسایی کلیه فارغ از اینکه حاد باشه یا مزمن باشه رو به ما بگید چه چیزایی هستش. آیا هر ورمی ناشی از نارسایی کلیه است؟ آیا هر ادرار سفید رنگ یا غلیظ بودنی ناشی از نارسایی کلیه هستش و چیزایی که حالا مردم به هر حال میبینن خودشون؟
من بازم تاکید میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که منتظر علائم در بیماری های کلیوی به خصوص نارسایی مزمن کلیه نباید بود. ببینید ریس فاکتورهای اون فرد چیه؟ فشار خون داره، دیابت داره، همونایی که عرض کردم، سابقه فامیلی داره، هر ریس فاکتوری که فرد رو مستعد به نارسایی مزمن کلیه اگر میکنه بایستی به صورت دوره‌ای و منظم طی آزمایشاتی که پزشک تجویز میکنه عملکرد کلیه ها رو ارزیابی سالانه، حالا دو سال یک بار، هر جور که پزشک معالج بر اساس شرایط بیمار تشخیص میده. پس این مهمترین علامت نارسایی مزمن کلیه بی علامت بودنشه. خب پس این یک بیماریه که میتونه خطرناک باشه. چرا؟ چه وقتی به فکر میفته بیمار که دیگه 80% 70% کار کلیه رو از دست داده، دیگه اونجا اقدامات درمانی متاسفانه خیلی مؤثر واقع نمیشه. حالا اگر قرار باشه علامتی ظاهر بشه، این علائم چند دسته میشن. یه سری علائمی که مربوط به خود سیستم ادراری است، اینها ممکن استش که توانایی دفع مناسب آب رو، متعادل آب رو نداشته باشن. یکی از زودرس‌ترین علائم مربوط به سیستم ادراری در نارسایی مزمن کلیه ناکچوری است. یعنی چی؟ یعنی شب تا صبح به صورت فیزیولوژیک فرد طبیعی با کارکرد کلیه و قلب طبیعی حداکثر یک یا دو بار از خواب بلند میشه برای دفع ادرار. حالا اگر این شد 3 بار 4 بار 5 بار و حجم مناسبی هم خارج شد، یعنی کم نبود ادرار، این بایستی شک کنه که ممکنه نارسایی کلیه، قند بالا، یا اگر حجم ادرار کم بود هر بار و سن فردم بالا، تا پروستات هم باشه. حالا فرق نارسایی کلیه با اون چیزی که در پروستات ما میبینیم، حجم ادرار در نارسایی کلیه متعدد شب تا صبح بیدار میکنه فرد و هر بار هم حجم کمی نمیاد، یعنی حجم قابل قبولی از ادرار هست، ولی در پروستات این حجم کمه. یعنی هر بار بلند میشه، یه مقدار کمی ادرار میکنه، میخوابه، باز یک ساعت بعد بلند میشه و این تکرار میشه. به هر حال هر کدوم که بود بایستی به پزشک مراجعه کنه. این قبل از هر علامت دیگری است. خیلی زودرسه این علامت ناکچوری یا از خواب بیدار شدن و دفع ادرار. بعضی از بیماران ما فکر میکنن که اینکه از خواب بلند میشن چندین بار هی تا صبح میرن ادرار، کلیهشون خیلی خوب کار میکنه، در صورتی که برعکسه، کلیه که خوب کار کنه یه همچین علامتی نداره. اما از نظر سوزش ادرار، تکرر ادرار، وجود خون در ادرار، اینا همه علائمی هستن که باید بهشون توجه بشه و بررسی آزمایشگاهی مناسب انجام بشه. غیر از سیستم ادراری، مهمترین ارگان